أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک کلمه نسبت به مطلب قبل هست. ما عرض کردیم که فعلیت تامه برای تکلیف زمانی محقق میشه که تکلیف انجام بشه، حتی اگر یک جزء از تکلیف باقی مونده باشه که امکان داره به نحوی انجام نشه، این فعلیت تامه محقق نشده و تمام اسبابی که قبلش فراهم میشه از قبیل اقتضائه. استطاعت انسان پیدا میکنه، این استطاعت اگر قسمت مالیش هست، زاد و راحله هست، این المقتضی لوجوب الحج، و این مقتضی به حد خودش اقتضا میکنه و وجوب رو میاره. وجوب فعلی من جمیع الجهات رو نمیاره. این مبنایی که ما عرض کردیم خدمتون، البته این مبنا قبل بحث شده، ما به مناسبت روز قبل بهش وارد شدیم که فرمودن در نوشته هم نیست، ما به حساب بعضی سوالات و بعضی مطالب که آقایون فرمودن در این وارد شده، اینو ما قبلا بحث کردیم. اون مبنایی که ما داریم که اثرگذار هم هست در بحث حج و در سایر مباحث، عبارت از این است که ما اسبابی که برای تکلیف فراهم میشه اقتضائه، به حده. فعلیت از نظر ما نسبیست، اقتضا هم نسبیست، همه اینها نسبیست. الان داخل شد وقت نماز، داخل که شد وقت نماز، دخول وقت اقتضا دارد وجوب را، اما اقتضاء وجوب زمان این تکلیف برای من فعلی می شود من جمیع الجهات که سایر شرایط هم فراهم باشه. در نماز مثال مشکله، چون همه شرایط فی الجمله فراهمه، اما در مثل حج استطاعت پیدا شد، استطاعت مالی، اقتضا به حده پیدا شده، اقتضاء وجوب داره. بعد امن طریق نیست، بعد حاصل شد، اقتضا از اون ناحیه محقق میشه. صحت بدن الان نیست، بعد فراهم میشه تا زمانی که به اصطلاح اشهر حج برسه، اون اقتضا هم فراهم میشه. اشهر حج رسید، اقتضاء زمانی فراهم میشه. همه اینها، من حرکت کردم رفتم برای حج، اونجا افتادم مریض شدم، به قول معروف قبل از احرام که دیگه توان احرام بستن ندارم، اقتضا به حده فراهم بوده، اما مانع از اقتضاء اون مقتضی پیش آمده، فعلیت تمام نیست، فعلیت وجوب حج تمام نشده. داخل حج شدم، وسط حج مسئله پیدا کردم، مریض شدم، حالا عدل نیابت که میاد اعمال نیابی رو میشه انجام داد، او دلیل حاکمه، او داستان دیگریست. ولذا من یه جمله ای داشتم که اگر قبل از آنی که آخرین عمل رو در حج انجام بده، آخرین عمل رو انجام بده، این به قول معروف این تقصیره، حلقه، قبل از حلق این فشل شد، حالا به هر دلیلی نتوانست اون کار رو انجام بده، این فعلیت تام وجود براش پیدا نکرده. ولذا اگر فرض بفرم، حالا در مثالی که میزنیم این ممکن هست جنگی پیش آمد و من دیگه نتوانستم به اصطلاح حلق یا تقصیر کنم، فرار کردم از مکه، این بعدن با نیابت اون حلق قابل حله، دلیل نیابته. اما اگر دلیل نیابت نبود، در اینجا این فعلیت تمام نشده بود، این فعلیت من جمیع الجهات زمانی تمام میشه برای حج که من این کار رو انجام بدم و به آخر برسونم. ولذالک اگر در اینجا من قد در احرام بستم، بعضی از افعال حج رو هم انجام دادم، اما یک مرتبه، یک بریزی، یک ناراحتی، یک وضعیتی پیش آمد که من اعمال حج رو رها کردم، نتوانستم حتی نیابتن هم ادامه بدم. این همون جاییست که مرحوم آقای خویی هم میفرمایند کشف عن عدم استطاعته. اینجا فعلیت تام پیدا نکرده، اینجا قضا نداره برای من سال بعدش. اگر من در عام استطاعت اقدام کردم و به حج رفتم، جمله‌ای که من گفتم در روز قبل ناظر به این است که اگر من حج مستقر برگردنم باشه، از قبل مستقر شده باشه، این حج مستقر اگر آمدم نتوانستم به اتمام برسانم، خب ذمه من که فارغ نشده، مشغول هم بوده، سال آینده باید بیام. اما اگر استطاعتی است که در عام استطاعت حاصل شده، من رفتم احرام هم بستم، داخل در حج شدم، بعضی از افعال رو هم انجام دادم، اما مسئله پیش آمد که نتوانستم ادامه بدم و عذر شرعی داشتم به اصطلاح، در اینجا مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند کشف این از عدم استطاعتش امسال. ما میگیم اینجا کشف، ما نمیگیم، ما میگیم این فعلیت وجوب حج براش تام نشده، یعنی فعلیت کامل نشده. وجوب حج فعلیت من جهتن پیدا کرده بود، من جهت استطاعت مالیه، من جهت امن طریق، من جهت صحت البدن. الان که این حادثه پیش آمد، نسبت به اون حادثه فعلیت محقق نشد. ولذا حالا اجازه فرمایید، نه اجازه فرمایید، اینا رو بحث کردیم. ببینید شما هی سوالایی میکنید مربوط به قبل، ما مجبوریم توضیح بدیم، از بحث باز بمانیم. عنایت کنید، اونجا گفتیم وجهش رو. اجازه فرمایید من اینو عرض کنم، بعد اون کلام شما رو هم چشم میگم. ولذا در اینجا این نتیجهش این میشه، نتیجه این مبنا که این آقا استطاعت داشته، صحت بدن داشته، امن طریق داشته، اما اگر وسط افعال حج فشل شد، جوری که نمیتونه انجام بده، عرض کردیم در اینجا مثل مرحوم آقای خویی میفرمان کشف عن عدم استطاعته در عام استطاعت، ما میگیم فعلیت تمام نشده. اون کشف رو ما اشکالی داشتیم در اونجا که تکرارش نمی کنیم، فعلیت تمام نشده. بنابراین وقتی فعلیت تمام نشده، چیزی گردنش نمیاد. سال آینده موجبات فراهم بود، میره. نکته‌ای که در اینجا هست چند تا اثر داره، که این که اگر استطاعت مالیه پیدا شد، اما الان این صحت بدن نداره، اما صحت بدن سال آینده فراهم میشه، مثل اینکه ناراحتی قلبی داره، این باید زمانی بگذره، عمل کنه، دوره نقاهتش طی بشه، اون وقت سرپا بشه به اصطلاح، برای حج رفتن مهیا بشه و مناسب بشه. اینجا اونی که اعلام همه میفرمایند اینجا باید حفظ کنه اون استطاعت مالی را، ما از مبنای خودمون میگیم، چون بعضی از آیون اونجا میگن که این مال رو باید حفظ کنه، بعضی ها میگن نه خرجش کرد سال آینده، مال داشت میره، نداشت نمیره. طبق این مبنا که ما عرض کردیم، این پولی که حاصل شده، استطاعت مالی باید تحفظ کنه بر این پول، یعنی وجوب حج من جهت استطاعت مالیه فعلیت پیدا کرده براش، فعلیت نسبی. بعدن امسال نمیره، سال آینده که سلامت پیدا کرد، فعلیت من جهت سلامت بدن هم بهش اضافه میشه، حجش رو میره، اما اون پول رو باید حفظ کنه. یا مثلا اگر حفظ سلامت در دست خودشه، الان از جهت استطاعت پول گیرش آمد، 7 ماه 8 ماه هم تا اشهر حج فاصله داره، اینجا ناراحتی قلبی داره، عمل باید بکنه، این عمل رو الان باید انجام بده. یعنی این وجوبی که حج از ناحیه استطاعت آورده، من جهتن اختزا میکنه که این سلامت رو تحصیل کنه، نه تحصیل استطاعت باشه، اما باید این جهاتش رو فراهم بکنه طبق این مبنا که بعد بتوانه بره. این رو در کلمات آقایون بهش مقدمات مفوته میگن، اون مقدماتی که من اگر الان انجام ندم، واجب در وقت خودش فوت میشه. یا مرحوم صاحب فصول از باب واجب معلق میگه. ما همه اینها رو از این مبنا استخراج میکنیم، یعنی مبنای نسبی بودن فعلیت که این رو مفصل عرض کردیم در باب حج و این آثاری داره. لکن این که ایشون میفرماین حج استقرار پیدا نمیکنه، اونجا این بحث رو ما کردیم که اگر این فعلیت از جهت استطاعت مالی تمام بود، صحت بدنم داشت، امن طریق بود، اما نرفت اصلا نرفت سمت حج، تمام جهاد این فعلیتی که تا اون زمان براش فراهم بود، یعنی تا زمانی که قبل از ذهاب الی الحج، رحیل الی الحج، تا اون زمان همه جهاد فراهم بوده، به مقتضای اون فعلیت باید حرکت بکرد و میرفت، وجوب داشت براش، این رو ترک کرده. معیار استقرار وجوب حج اینه که اگر در اون حالی که فعلیت از اون جهات تمام بود مبادرت به رفتن حج نکرد و عمدن حج رو ترک کرد، اینجا استقرار براش پیدا میشه. استقرار وجوب گفتیم معناش اینه و در کلمات اعلام هم شاهد آوردیم، از خود صاحب عروه شاهد آوردیم، از کلمات محشین کفای به اصطلاح عروه شاهد آوردیم که در اینجا معیار اینه که تمام جهات فراهم هست جز این که بعد را بیفته بره عمل رو انجام بده و ترک عمدن، اینجا استقرار پیدا میشه. استقرار که آمد وجوب حج میاد علی عهدته، اما استقرار غیر از اون معناییست که ما فعلیت میگیم. الان را افتاده رفته، رسید قبل از احرام، اینجا سکته کرد، سکته مغزی تمام بدنش فلج شد. خب اینجا همه اعلام میگن حج اگر استطاعتش در همین سال بوده این استطاعت محقق نشده. مرحوم آقای خوی میفرماین کشف عن عدم استطاعته، ما همون حرفو میزنیم، منتها ما با این تعبیر ما میایم میگیم فعلیت وجوب حج کامل نشده، من جمیع الجهات، فعلیت من جمیع الجهات تحقق پیدا نکرده و این معنا هست تا آخرین فعل حج رو که انجام بده. ولذا اگر منهای ادله نیابت تا قبل از آخرین فعل حج این حالت پراش پیش آمد و نیابتی محقق نشد، یا پول نداشت نایب بگیره، یا امکانش فراهم نشد، اینجا باز همون معنا که فعلیت من جمیع الجهات وجوب حج براش پیدا نکرده و حج بر عهدش استقرار پیدا نمی کنه. این علی حال یک مبنایی است که ما اونجا گفتیم، خواستیم اینجا بهش اشاره کنیم. متکیان بر این مبنا، حرفی که ما در اینجا داریم در مقابل کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که در اینجا ما اذن زوج این اشتراط به مقتضای این روایات نداره در وجوب حج، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن این که اذن زوج شرط نیست در حجیست که برگردنش قبلا آمده، نه نسبت به تحقق استطاعت. حالا الان این اگر قبل از این که ازدواج بکنه مستطیع شد و نرفت، حج به گردنش مستقر بود، حالا ازدواج کرده باید بره حج رو انجام بده، اذن زوج هم در اینجا لازم نیست، این مسلمه به مقتضای این روایت. منتها مثل مرحوم آقای خویی اشکال میکنن که اگر در اینجا استطاعت مستقره و وجوب مستقر نداره، بلکه الان پولی رسید به این خانم، صاف شوهرش هم میگه من راضی نیستم پا تو از این خونه بیرون بگذاری تا چه اینکه سفر بری برای حج، مرحوم آقای خویی حرفشون این بود که اینجا استطاعت محقق نمیشه برای این زن. یادتون هست دیگه فرمایش ایشون رو گفتیم، استطاعت محقق نمیشه چون اینجا حق غیر هست، اصلا از اول این استطاعت، حالا با بیان خاصه ایشون که فرمودن استطاعت وجوب حج میاره چون ایشون استطاعت شرعی میگرفتن پس وجوب حج میاد، اما وجوب حج تزاحم میکنه با وجوب رعایت حق زوج، درست شد؟ با وجوب رعایت حق زوج. اینجا ایشون میفرمایند در اون حج مستقر این تزاحم باعث میشه حج مقدمه، اما در وقتی که حج وجوب مستقر نداشته باشیم این استطاعت تحققش اول کلامه. خاطرتون هست فرمایش ایشون. ما عرضمون اینه که در اینجا این روایات اون حد دلالت روایات عبارت از این است که در مورد حج واجب میاد حکومتن، تعبیر ما حکومت در اینجا، میاد اعتبار اذن زوج رو برای زوجه بر میداره. و بعدم خواهیم گفت این فقط نسبت به حج نیست، نسبت به کل واجباته، نسبت به کل واجبات همینه، در صومش هم همینه، در صلاتش هم همینه، اذن زوج رو بر میداره. حالا که اذن زوج رو برداشت، در خانه شوهر در ظرف عدم رضایت زوج اگر پول بهش رسید، استطاعت از جهت مال، استطاعت مالی وجوب براش میاره، اما نسبی. نسبت به چی؟ نسبت به جهات مالی. صحت بدن داره، فعلیت از اون جهت حاصل میکنه براش، امن طریق هست از اون جهت. وقتی که اذن زوج اینجا اصلا موضوعیت نداره و با این صحاح ثلاثه‌ای که استدلال کردیم بی اثر کرده مولا و شارع اذن زوج را در راه تحقق استطاعت عرفی، هیچ گونه مانعیتی این عدم رضا زوج حتی نهی زوج نمیتونه ایجاد بکنه. چرا؟ چون چیزی که برای حج محقق میشه وجوب فعلی نیست که با پول که آمد یا صحت بدن وجوب فعلی من جمیع الجهات بیاد. وجوب میاد از جهت پول، اما فعلیت من جهته، از ناحیه صحت بدن نسبی من جهته، اون جهات هست. این روایات میاد شأنیت اذن زوج رو بر میداره در مورد اتیان به واجب حج. بنابراین در این مسیری که دیگران غیر زوجه دارن، این هم همون مسیر رو طی میکنه. وقتی اذن زوج موضوعیتی نداشت به مقتضای این روایت، این فعلیت وجوب به حده برای ذهابش حاصل میشه. این عرض ماست در اینجا. ولذا البته مثل مرحوم آقای حکیم هم این معنا رو میفرمایند. حالا یا اشتباه من میکنم، آقای حکیم این اشکال رو داشتن در حج مستقر، همینجوره آقای حکیم در حج مستقر اشکال داشتن، نه آقای خویی. حالا این عرضی که ما در اینجا داشتیم، ولذا از نظر ما اگر این زوجه چه وجوب مستقر بر عهده خودش داشته باشه برای حج تفاوت نمی‌کنه، چه الان در ظرف عدم اذن زوج بخواد استطاعت براش حاصل بشه، یعنی پولی بهش برسه، چون از نظر مردم عمده چیز استطاعت پوله که باید برسه، بقیه تبعیه. این در اینجا عدم اذن زوج یا نهی زوج نمیتواند اینجا مانعیت ایجاد کنه و مدلول روایات هم همینه، دلالتش عامه. اذن زوج رو از موضوعیت نسبت به زوجه مزوجه برمیداره و از بین میبره. ولذا در اینجا همونجور که صاحب عروه فرموده، اگر اینجا حج میخواد بره این زن، چه وجوب حج مستقر چه در عام استطاعت در ظرف نهی زوج یا عدم اذن زوج استطاعت میخواد محقق بشه، این واجب است که حج رو بره. وجوب من جهته فعلیت نسبی در اون حدی که اسباب فراهمه برای او محقق شده و باید حج رو انجام بده. این عرض ما هست در این مسئله. اما فرع بعد، البته این مسئله فروعی داره، فرع بعدی در همین مسئله. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه می فرمایند و کذا فی الحج الواجب به نظر و نحوهی اذا کان مزیقا. اینی که ما گفتیم اذن زوج اعتبار ندارد در انجام حجت الاسلام، این معنا اختصاص به حجت الاسلام نداره، بلکه در هر حج واجبی، چه الواجب به نذر باشه، الواجب بالعهد باشه، الواجب بالیمین باشه، تفاوت نمی کنه. در همه این موارد حج واجب اذن درش، اذن زوج درش ثابته. البته ایشون می فرماین ازا کان مزیقن، مزیقن به این معنا که ظرف اتیان مزیق باشه. یک وقت هست که من نذر کردم حج به جا بیارم، این زن البته نذر کرده حج به جا بیاره، در 10 سال آینده، یعنی در ظرف 10 سال یه حجی به جا بیارم، این موسعه، این موسعه. امسال زوج اجازه نمیده، این باید صبر کنه. اما اگر مزیق شد، سال 10 شد، اونجا این حکم پیدا میکنه. یا اینکه از اول نذری که کرده، همین امسال میخوام حج برم، نذر کرده امسال بچه‌م خوب بشه میرم به حج، این مزیقه. اینجا در واجب حج غیر حجت الاسلام، نذر، عهد، یمین، اگر وقت مزیقه و توسعی نداره، اینجا اذن زوج ساقطه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که نصوصی که ما داریم در اینجا، نصوص مرادشون همون روایات ثلاثه صحیح هست دیگه، صحاح ثلاثه که قبلا مفصل گفتیم، اینها اختصاص به حجت الاسلام داره. وقتی اختصاص به حجت الاسلام داره، ما در واقع در اینجا میخوایم تعدی کنیم در این نصوص از مورد حجت الاسلام به غیر حجت الاسلام. پس این فتوایی که مرحوم صاحب عروه داره میده، یا وجهش اینه که ایشون تعدی فرموده از مورد روایت که حجت الاسلامه به کل حج واجب، هر حجی که واجب باشه ولو غیر حجت الاسلام، یک وجهش تعدیه. وجه دوم که ایشون میفرماین اجماعه، این معنا اجماعی است که در همه واجبات و در حج واجب اذن زوج شرط نیست ولو حجت الاسلام نباشه، اجماع. یعنی در واقع وجه فتوای صاحب عروه در حج نذری بشه اجماع. یا لما فی المعتبر، روایتی هست که مرحوم صاحب وسائلم نقل میکنه، مرحوم محقق در معتبر این روایت رو نقل میکنه، که حالا بعد روایت هم بعد باز میان میگیم. تعبیر مرحوم محقق اینه، قال صلوات الله و سلامه علیه، خود امام رو هم مشخص نمی کنه، قال صلوات الله و سلامه علیه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطلاق مخلوق شامل زوج هم میشه و اینجا این ابتناع هم وجود داره که حالا بعد ما میگیم تحقیق فرمایش ایشون رو، که معصیت باید بتونیم اطلاق بکنیم بر ترک واجب هم. یعنی در اینجا بگیم معصیت اعم است از ارتکاب حرام یا ترک واجب، چون ترک واجب حرام نیست، ترک مصلحت دیگه، حرام نیست، بله به عنوان ثانوی حرام میشه نه به عنوان اولی. عنوان اولی حرامون جایی میره که مفسده ملزمه باشه، ترک واجب ترک مصلحت ملزم است نه مفسده داشته باشه خودش، ولذا اطلاق معصیت هم ممکنه بعضی اینجا مشکل داشته باشن. علی حال در کلام مرحوم آقای حکیم میفرماید علت این که صاحب عروه آمده این فتوا رو میده و کذا فی الحج الواجب به نذر و نحوهی اذا کان مزیقا، یا دلیلش تعدی از مورد این نصوص هست به غیرش که حج واجب نذری باشه، یا اجماع هست، یا این روایتی که مرحوم محقق مرسلا آورده در معتبر، ایشون این رو میفرماید. بعد ایشون میفرماید که البته ایشون اشکال دارن در مورد همون عدم استقرار که عرض کردیم، این کلام آقای حکیم اینجور دارن، اینو کار نداریم. مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند که در حجی که واجب شده باشه با نذر و عهد و یمین، مرحوم صاحب عروه آمده اینها رو ملحق کرده به حجۃ الاسلام و این وجه نداره، دلیل نداره. اونی که منصوص هست در این روایات حجۃ الاسلامه، حج نذری که حجۃ الاسلام نیست. شارع آمده در حجۃ الاسلام، حالا خودش خواسته به هر جهتی هر دلیلی، اذن زوج رو ساقط کرده. به چه مناسبت با بیایم در حج واجب نذری اذن زوج رو ساقط بکنیم؟ تعدی دلیل میخواد. شما میخواید تعدی کنید از مورد نص، اسراع حکم کنید از اینجا به جاهای دیگر، دلیلش کجاست؟ دلیل ندارید شما. بنابراین ایشون میفرمایند ما باید در کل من الواجبات ملاحظه کنیم دلیل خاص خودش رو، اما نذر ایشون عهد و قسم هم وارد نمیشن. در نذر میفرمایند اتفاقا در نذر حج نذری هیچ وجهی برای سقوط اذن زوج درش نیست. اگر حج واجب شد به نذر، اذن زوج لازمه. چرا؟ ایشون استدلالی داره. ایشون میفرمایند که این ثابت هست به مقتضای ادله که متعلق نذر به فرمایش ایشون منظور باید راجح باشد، راجح باید باشه، دارای رجحان باشه. من نذر بکنم که بزنم تو گوش یه نفر مظلومی، خب این منعقد نمیشه. نذر متعلق نذر راجح نیست. ایشون میفرمایند خب این منظوری که اتیانش بخواد حق غیر رو ضایع کنه، شوهر حق استمتاع داره، اینجا حق شوهر رو این ضایع بکنه، این اتصاف به رجحان پیدا میکنه، این راجح نیست. حالا حج باشه خیلی هم ثواب داشته باشه، اما این حج در حالتی هست که به قول معروف حق غیر حق زوج رو ضایع میکنه و از بین میبره، بنابراین رجحان نداره. وقتی که رجحان نداشت این حج اصلا منعقد نمیشه، از اول انعقاد پیدا نمیکنه. این اشکال رو ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند بله، اگر در اینجا ما مثلا این زن خودش رو اجاره داده بود برای کاری مدت یک سال، بعد در اینجا نذر کند که در ظرف این اجاره بیاد، عرضم به حضورتون که بله، حالا اجاره داده بود نفسش رو برای کاری، حالا حج رو بذاریم کنار، ممکنه حج هم باشه، و قبل قاعدتا در ظرف اذن شوهر بوده یا شوهر نداشته، حالا شوهر نداشته رو ما تصویر کنیم خیلی بهتره، قبلا این آمده بود خودش رو اجاره داده بود یک سال در خدمت این مؤسسه باشه، مثلا براشون کار بکنه، بعد این بیاد نذر بکنه این وسط، خب این نذر هم همین جور میشه، این نذر نسبت به حق غیر ضیاع و تضییع ایجاد میکنه، این راجح نیست. عرضم به حضورتون که و شوهر هم نمیتوانه با این اجاره معارضه بکنه، حالا اجاره حج باشه، این زن برای اینکه مثال ایشون کامل بشه، حالا ایشون که اینجور فرمودن، این زن به اصطلاح اجیر شده که به حج بره، شوهرم نداشت، اجیر شده بود به حج بره و قرارداد بسته، الان که اجیر شده به حج بره، حالا آمد ازدواج کرد، آمد خانه این شوهر، این اذن زوج در اینجا لازم نیست. چرا؟ به حساب اینکه این اجاره منعقد شده قبلن، این گیر نداره در اینجا. حالا نذر باشه یا غیر نذر اینجا مشکل نداره، اما اینکه الان میخواد نذر بکنه که من حج برم چون بچم خوب شده نذر بکنم یه حجی برم، این در ظرف عدم رضا زوج، این مشکلی که داره این است که متعلق نذر این منظور رجحان نداره، نظرم کرده باشه منحل میشه، اصلا منعقد نمیشه که منحل بشه، اینجا نظری وجود نداره. این فرمایش رو ایشون داره. بعد عرضم به حضورتون که ما اینجا یه اشکالی داریم، حالا وقت گذشت، البته اشکال رو میذاریم برای بعد. فردا روز شهادت، شهادت گونه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، چون قطعا ایشون به موت طبیعی از دنیا نرفتن. من دیدم بعضی از اوقات آقایون شبهه میکنن که حالا این وفات ثابته، ثابت نیست، یا ولادت ثابته. من کار به ثبوتش ندارم. حتی بزرگانی حرف رو زدن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آس محمد باقر عبدهی مصر بود روی این معنا و خود ایشون هم ترویج میکرد. اما ما روزی رو به عنوان شهادت یا وفات حضرت معصومه مشخص کردیم، یه روزی به عنوان ولادت. ما شهادت و ولایت هم حذف کنیم، روزی به عنوان فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. اینو توجهش داشته باشیم. بازار میبنده، مردم عزادار میشن. گاهی از اوقات دیده میشه که ماها حالا عد ما میخواییم در همون روز درس خون بشیم، عرضم به حضورتون که درس بخونیم، و حتی بعضی از اساتید تو مدارس و امثال اینها. ضرورتی نداره این کار، حوض تعطیله. آقایون بزرگان مراجع درسشون رو به این عنوان تعطیل میکنن، حوض تعطیله. ما هم سعی کنیم به حساب تجلیل از این بانوی بزرگوار، این بانوی کرامت، ما هم عزادار باشیم، در مجالس عزای ایشون شرکت کنیم، لااقل حرم ایشون مشرف بشیم، از ایشون استمداد بخوایم. خانم فاطمه معصومه خیلی کارا ازش میاد برای ما، خیلی کارا ازش میاد برای مملکت ما، خیلی کارا ازش میاد برای شیعه، برای همه چیز. ما علی حال تجلیل کنیم و احترام کنیم. ما هم تعطیل میکنیم، حوزه هم تعطیله، بزرگان همه درسشون تعطیله. و اینکه ما بیایم در این روز به هر حال حالا چیز کنیم که شاید ثابت نباشه، لعل، خب در بسیاری از وفیات ائمه هم که ما داریم احتمال نبودش هم وجود داره، چون اختلافیه دیگه. اما یک روزی به این عنوان وقتی میگذاریم، لااقل اینجور نباشه که مردم بیان ببینن در مدرسه ما بازه و ما درس میخونیم، اما اونها بعد مغازه هاشون رو ببندن، اونم تو این شرایط حاد اقتصادی. به هر حال ما تجلیل کنیم در مجالسی که به این عنوان هست، سعی کنیم شرکتی داشته باشیم، عرضم به حضورتون که، و به نحوی ارادت خودمون رو به خانم فاطمه معصومه عرضه بداریم. و السلام علیکم.